نامه پهلوانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همراهان شبکه ورزش، درود. در برنامه گذشته از نبرد میان ایرانیان و تورانیان تا آنجا گفتیم که دو سپاه به مدت 3 روز با آرایش جنگی منظم در جایگاه خود ایستادند و هیچ یک جنگ را آغاز نکرد، چرا که گودرز سالار سپاه ایران می‌اندیشید که اگر از جایگاه مستحکم خود بیرون آید ممکن است به محاصره سپاه ترکان درآید. و پیران سالار ترک اندیشه آن داشت که ایرانیان جایگاه استوار خود را رها کنند و برای جنگ پیش آیند تا او از هر سو آنان را در میان بگیرد. از طرفی هومان پهلوان جوان سپاه توران از این وضعیت خشمگین و مصمم شد که بر سپاه ایران حمله ور شود.
نشست از بر زین سپیده دمان، چو شیر ژیان با یکی ترجمان. بیامد به نزدیک ایران سپاه، پر از جنگ دل، سر پر از کین شاه. چو پیران بدانست کو شد به جنگ، بر او بر جهان گشت زندوه تنگ. بجوشیدش از درد هومان جگر، یکی داستان یاد کرد از پدر. که دانا به هر کار سازد درنگ، سرندر نیارد به پرگار تنگ. سبکسار تندی نماید نخست، به فرجام کار اندوه آرد درست. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر در بارد همان نغز نیست. چو هومان بدین رزم تندی نمود، ندانم چه آرد به فرجام سود. جهان داورش باد فریاد رس، جزویش نبینم همی یار کس. چو هومان ویسه بدان رزمگاه، که گودرز گشواد بود با سپاه. بیامد که جوید ز گردان نبرد، نگهبان لشکر بدو باز خرد. طلایه بیامد بر ترجمان، سواران ایران همه بدگمان. بپرسید که این مرد پرخاش جوی، به خیره به دشت اندر آورده روی. کجا رفت خواهد همی چون نبند، به چنگ اندرون گرز و بر زین کمند. به ایرانیان گفت پس ترجمان، که آمد گه گرز و تیر و کمان. که این شیر دل نام بردار مرد، همی با شما کرد خواهد نبرد. سر ویسگان است هومان به نام، که تیغش دل شیر دارد نیام. چو دیدند ایرانیان گرز اوی، کمر بستن و خسروی برز اوی. همه دست نیزه گذاران زکار، فرو ماند از فر آن نامدار. همه یک سر بازگشتند از اوی، سوی ترجمانش نهادند روی. که رو پیش هومان به ترکی زبان، همه گفته ما برو بر بخوان. که ما را به جنگ تو آهنگ نیست، ز گودرز دستوری جنگ نیست. اگر جنگ جوید گشاده است را، سوی نام بر پهلوان سپاه.
هومان نخست نزد روحام رفت و از او جنگ خواست.
چو هومان ز نزد سواران برفت، بیامد به نزدیک روحام تفت. و از آنجا خروشی برآورد سخت، که ای پور سالار بیدار بخت. چپ لشکر و چنگ شیران توی، نگهبان سالار ایران توی، به جنبان انانن در این رزمگاه، میان دو صف بر کشیده سپاه، به آورد با من به باید گشت، سوی رود خواهی وگر سوی دشت. وگر تو نیایی مگر گستهم بیاید دمان با فروهل به هم، که جوید نبردم ز جنگاوران به تیغ و سنان و به گرزگران. هران کس که پیش من آگد بکین زمان بروبر نوردد زمین. وگر تیغ ما را ببیند به جنگ به درد دل شیر و چرم پلنگ.
روحام در پاسخ پهلوان تورانی گفت که بی دستور گودرز اقدام به جنگ نخواهد کرد. هومان به جانب چپ لشکر ایران رو آورد و فریبرز را به مبارزه خواست و او را از اینکه برادر شاه است اما فرماندهی کل لشکر را ندارد سرزنش کرد. فریبرز گفت که به فرمان برادر آمده و پذیرفته است که فرماندهی با سرداری کار آزموده چون گودرز باشد و اینک جز به دستور او کار نخواهد کرد. اما بشنوید بخشی از سخنان فریبرز را.
چنین داد پاسخ فریبرز باز که با شیر در رنده کینه مساز. چنین است فرجام روز نبرد، یکی شاد و پیروز و دیگر به درد. به پیروزی اندر بترس از گزند، که یکسان نگردد سپهر بلند. درفش ار ز من شاه بستد رواست، بدان داد پیلان و لشکر که خواست. به کین سیاوش پس از کیقوباد، کسی کو کلاه مهی برنهاد، کمر بست تا گیتی آباد کرد، سپهدار گودرز گشواد کرد. همیشه به پیش کیان کین خواه، پدر بر پدر نیو و سالار شاه. و دیگر که از گرز او بیگمان، سراید به سالارتان بر زمان. سپه را بدوی است فرمان جنگ، بدو باز گردد همه نام و ننگ. اگر با توام جنگ فرمان دهد، دلم پرس درد است درمان دهد. ببینی که من سر چگونه زننگ، برارم چو پاگم درارم به جنگ.
انجام هومان نزد گودرز رفت، او را به مبارزه طلبید و به او گفت که از هدیه ها که شاه کیخسرو برای این لشکرکشی به تو داده آگاهم و از پیامی که توسط پسرت گیو به پیران فرستاده ای. از یکایک پهلوانانت جنگ خواستم، آنان به تو حوالت کردند. اما بشنوید از پاسخ گودرز سردار با خرد ایران.
بدو گفت گودرز کندیش کن، که باشد سزا با تو گفتن سخن. چو پاسخ بیابی کنون زنجمن، به بیدانشی برنهی آن به من. تو بشناس که از شاه فرمان من همین بود سوگند و پیمان من. کنون دادم با سپاهی گران از ایران گزیده دلاور سران. شما هم به کردار روباه پیر، به بیش در از بیم نخچیرگیر. همی چاره سازید و دستان و بند، گریزان ز گرز و سنان و کمند. دلیری مکن جنگ ما را مخواه، که روباه با شیر ناید برا. چو هومان ز گودرز پاسخ شنید، چو شیر اندران رزمگه بردمید. به گودرز گفتر نیایی به جنگ، تو با من نزانست کایت ننگ. از آن پس که جنگ پشندیده ای، سر از رزم ترکان بپیچیده ای، به لاون به جنگ آزمودی مرا، به آوردگه بر پسودی مرا، اریدون که هستیم که گویی همی، و از این کینه کردار جویی همی، یکی برگزین از میان سپاه که با من بگردد به آوردگاه، که من از فریبرز و رهام جنگ بجستم به سان دلاور پلنگ، بگشتم سراسر همه انجمن، نیامد ز گردان کسی پیش من. به گودرز بود بند و پیگارشان، شنیدن نیرزید گفتارشان، تو آنی که گویی به روز نبرد، به خنجر کنم لاله بر کوه زرد. یکی با من اکنون بدین رزمگاه، بگرد و به گرز گران کینه خواه. فراوان پسر داری نامور، همه بسته بر جنگ ما بر کمر، یکی را فرستی بر من به جنگ، اگر جنگ جویی چه جویی درنگ.
گودرز اندیشید اگر پهلوانی را بفرستد و بر حسب اتفاق به دست هومان کشته شود، ایرانیان دل شکسته می شوند، و اگر هومان به دست پهلوان ایرانی از پای درآید، تورانیان دیگر قدم پیش نخواهند گذارد. به کوه هماون می روند و پناه می گیرند و کار جنگ دشواری می یابد. پس بهتر است که با او به ستیزه بر نخیزم. و با این اندیشه به او پاسخ داد:
چنین داد پاسخ به هومان که رو، به گفتار تندی و در کار نو. چو در پیش من برگشادی زبان، بدانستم از آشکارت نهان، که کس راز ترکان نباشد خرد، که از اندیشه خیش رامش برد. ندانی که شیر ژیان روز جنگ، نیالاید از بن به روباه چنگ. و دیگر دو لشکر چنین ساخته، همه باد پایان سرافراخته، به کینه دو تن پیش سازند جنگ، همه نامداران بخوایند چنگ. سپه را همه پیش باید شدن، به انبوه زخمی بباید زدن. تو اکنون سوی لشکرت باز شو، برافراز گردن به سالار نو، که از ایرانیان چند جستم نبرد، نزد پیش من کس جز از باد سرد. بدان رزم گه بر شود نام تو، ز پیران برآید همه کام تو.
هومان در پاسخ سالار ایران میگوید که تو قصد جنگ نداری، زیرا اگر به قصد چیدن گل هم آمده بودی، می دانستی که چیدن گل هم بی تحمل رنج زحمت خار نیست. گودرز گفت: چون روز گذشت بازگرد، تا فردا ترتیبی برای نبرد بدهم. و هومان بی آن که نبردی کند بازگشت. ادامه این داستان پرماجرا را در برنامه دیگر خواهیم گفت. بدرود.
با شما ایم از رادیو ورزش، ساعتی از بهترین دقایق شبان روز، و این نعمت زیقیمتی است که ما قدرش را خوب می دانیم.
دانشکده.
این برنامه اقتصاد ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. از رادیو ورزش با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش در خدمت شماییم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که در برنامه های گذشته در این برنامه در خصوص تبلیغات بازرگانی صحبت کردیم و ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. در این برنامه هم همین موضوع رو پی خواهیم گرفت. برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش کاری است از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش. اما در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای حسین عباسی‌فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژوهشگر حوزه تبلیغات بازرگانی هستیم. آقای عباسی‌فر به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستیم. انشاءالله که گفتگوی قابل استفاده ای رو در خدمت شما و شنوندگان محترم داشته باشیم
انشاءالله. خب خدمت شما دوستان عزیز شنونده گفتم که در این برنامه قرار هست که در مورد تبلیغات بازرگانی صحبت بکنیم و ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. آقای عباسی‌فر در خدمت شما این، بفرمایید.
در مورد رابطه اقتصاد ورزش و تبلیغات بازرگانی، من اگر بخوام خیلی خلاصه یکی دو دقیقه موضوع رو مطرح کنم، طوری که مخاطب برنامه هم کاملا در جریان این پدیده قرار بگیره و ارتباطش با برنامه و اقتصاد ورزش، یه سگانه رو عرض کنم خدمت شما. نکنید اقتصاد در ورزش سه تا راه ورود داره.
بله.
یعنی پول و مسائل مالی از سه راه در ورزش ورود پیدا می کنن. یکی دولت ها هستند، یعنی یک دولتی برای اهداف خاصی که داره از یک ورزشی حمایت میکنه. تقریبا تمام دولت‌ها، تمام کشورها شما میبینید که دولت‌ها حمایت‌های خاصی رو از ورزش‌های مختلفی دارن، اهداف مختلفی هم برای این کارشون دارن، چه اهداف فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی. یکی از راه‌های ورود مسائل مالی به حوزه ورزش، خود ورزشکاران، باشگاه‌های ورزشی و در حقیقت تولید کنندگان و مصرف کنندگان ورزشن. یعنی اون ورزشکارانی که ورزش رو دارن تولید میکنن، ورزش دوستانی که میرن اون ورزش رو میبینن و از طریق حالا خرید بلیط یا هر شیوه دیگه ای دارن مسائل مالی رو وارد حوزه ورزش میکنن. سومین گزینه، گزینه اسپانسرها و تبلیغات بازرگانی.
بله.
یعنی شما می‌بینید اگر ما سه تا پایه برای حوزه اقتصاد ورزش در نظر بگیریم، یکی از اون سه پایه حوزه تبلیغات بازرگانی و اسپانسرینگ که فکر می‌کنم حالا برای این که ما موضوع تبلیغات بازرگانی در اقتصاد ورزش رو مطرح کنیم و راجبش گفتگو کنیم، نیازه که خود پدیده تبلیغات بازرگانی رو بیشتر بشناسیم.
بله. خب مسئله بسیار مهمی هست صحبت کردن در خصوص پدیده‌ای به نام تبلیغات بازرگانی که اصلاً چه تاریخچه‌ای داره، کی به وجود اومده و چه کسی برای اولین بار در واقع مؤسس این پدیده بوده.
واقعیت اینه که دو گونه نظر وجود داره که من هر دو گونه نظر رو در مورد تاریخچه تبلیغات بازرگانی میگم، قضاوت با مخاطبین برنامه. در تمام کتاب‌ها و مقالاتی که راجع به تبلیغات بازرگانی نوشته شده، یه تاریخچه 5-6 هزار ساله برای تبلیغات بازرگانی در نظر می‌گیرن و ذکر می‌کنن. از زمانی که جارچی‌ها در کوچه و خیابان راه می‌رفتن و یک موضوعی رو بالاخره جار می‌زدند، اون رو ذیل تبلیغات بازرگانی و به عنوان تاریخچه بله. تبلیغات بازرگانی مطرح می کنند.
به حالا یه جور تبلیغ بوده دیگه.
یک نوعی از تبلیغه. در واقعیت اینه که ما یک رسانه‌ای داریم اونجا. حالا اون رسانه یه تبلی بوده که می زدن و یک فضایی رو آماده می کردن برای اینکه یک موضوعی رو مطرح کنن. یا حتی حکاکی‌های روی سنگ‌ها، روی درختان، روی فضاهای عمومی که در قدیم هم بوده و واقعیت اینه که بوده،
درسته؟
اما وقتی ما راجع به یک موضوعی به اسم تبلیغات بازرگانی داریم صحبت میکنیم و امروز داریم راجع به اون صحبت میکنیم و یک ذهنیتی مردم ما و همه دنیا از تبلیغات بازرگانی داره، فکر میکنیم که انگار این پدیده با اون پدیده یه تفاوت ماهوی داره، انگار اون نیست ولی اون هم هست. تفاوتش کجاست؟ تفاوتش در تفاوت ماهیت رسانه است. یعنی رسانه های امروز دیگه اون رسانه های گذشته نیستند. رسانه های گذشته رسانه هایی بودن که مطلقا مخاطب انبوه نداشتن، ولی رسانه های امروز، رسانه های مدرن، با مخاطب انبوه طرفن. چون با مخاطب انبوه طرفن، ماهیتا با رسانه های گذشته تفاوت دارن. به همین شیوه تبلیغات بازرگانی که از طریق این رسانه ها داره صورت میگیره با تبلیغات بازرگانی که حالا اسمش رو میذاریم در گذشته هم بوده، تفاوت ماهوی داره. ما نمیتونیم ما اینها رو یکی در نظر بگیریم و بگیم تاریخچه تبلیغات بازرگانی مدرن هم 5000 ساله. نه، به دقیقاً این صفتی که میاریم مدرن، به تاریخچه‌ای که همین مدرن بودن داره، رسانه های مدرن دارن و تبلیغات بازرگانی هم تاریخچش از نظر من همین حدود شاید 200 سال گذشته است.
بله، خیلی متشکرم از شما. لحظاتی بعد ما باز هم در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم. از شبکه رادیویی ورزش با برنامه دانشکده با موضوع اقتصاد ورزش در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت آقای عباسی فر در مورد تبلیغات بازرگانی و رابطهش با اقتصاد ورزش با شما عزیزان صحبت میکنیم. خب آقای عباسی فر، شما در مورد تاریخچه تبلیغات صحبت کردید، اما برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید که شروع تبلیغات مدرن بازرگانی دقیقا از چه زمانی بوده و با چه اهدافی یا با چه هدفهایی دنبال شده؟
اون چیزی که معروف راجع به پدیده تبلیغات بازرگانی و شروع این پدیده در عصر مدرن اینه که شخصی به اسم ادوارد لوئیس جیمز برنایز، یا حالا چیزی که معروف همون ادوارد برنایز، که خواهرزاده زیگموند فروید معروف ایشون و با عنوان پدر روابط عمومی مدرن و همچنین بنیانگذار حوزه پروپاگاندا ایشون مطرح نامش و یکی از 100 فرد تأثیرگذار در آمریکا در قرن 20 ایشون معرفی شده. یکی از کارهای حالا شاید عجیب باشه، ولی این که بدونید که از اولین تبلیغات بازرگانی که شکل گرفته توسط ایشون هم این اتفاق افتاده، موضوع تبلیغ سیگاره، اون هم برای خانوم ها. یعنی در اصل ادوارد برنایز با یک کمپانی سیگار قرارداد میبنده که خانوم ها رو هم وارد موضوع و مشتری های کشیدن سیگار و مصرف سیگار وارد این موضوع، وارد حوزه مصرف کشیدن سیگار بکنه.
بله.
و برند مشعل آزادی که یه برند فمینیستی هم هست رو برای اون در نظر میگیره. جالبه که با کمپانی که قرارداد می‌بنده در کنارش سیا هست، یعنی سازمان اطلاعاتی آمریکا، و هدف هم سرنگونی یک دولت گواتمالاییه، یک دولت گواتمالاییه در 1954. یعنی میخوام اولا بدونید که یک چنین شخصیتی ادوارد برنایز که مبدع چنین پدیده‌ایه، این شخصیت رو ما باید بشناسیم اولا، که یک کار کاملا غیر اخلاقی رو تئوریزه میکنه و براش تلاش میکنه و به سرانجام میرسونه. یعنی هم سرنگونی یک دولت، هم عرضم حضورتون که مصرف سیگار، اون هم توسط خانوم ها و عادی سازی اون، و نهایتاً شروع جریانی به اسم تبلیغات بازرگانی در دنیا با این اتفاق شکل میگیره. و حالا اینکه ادوارد برنایز چگونه و با استفاده از نظریات چه کسی و با چه نظریه‌ای تبلیغات بازرگانی رو شروع کرده و به وجود آورده و اونو گسترش داده، این موضوعی که فکر میکنم یک حالا مقدار صحبت کردن راجبش لبه تیزی داشته باشه که سعی میکنیم این رو رعایت کنیم و اون لبه تیزش رو، تیزیش رو یه مقداری بگیریم برای مخاطبین برنامه.
بله. آقای عباسی فر، به طور کلی تبلیغات بازرگانی تا به الان چه مسیرهایی رو طی کرده که رسیده به اینجا؟
ببینید، من راجب ادوارد برنایز این جمله رو بگم و ببینید خودتون چه مسیری در ادامه این تفکر خواهد اومد، بعد نگاه کنید به پدیده تبلیغات بازرگانی در عصر حاضر و در دوران خودمون، میبینید که همه اینها منشأش همون تفکریه که امثال برنایز در فضای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه به وجود آوردن. ادوارد برنایز خیلی با صراحت اعتقاد داره که مردم بی منطق، جسارت نباشه به شما مخاطبین محترم، اعتقاد این فردی که مردم بسیار احمق و رفتار گله‌وار دارن. این اعتقاد رو فریاد زده، همه جا گفته، و بر اساس این اعتقاد که ما میتونیم رفتارهای مردم رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم، افکارشون رو مدیریت کنیم و انتخابهاشون رو مدیریت کنیم و براشون انتخاب بسازیم، با این تفکر تبلیغات بازرگانی شروع شده و ادامه پیدا کرده، چه خودآگاه چه ناخودآگاه فرقی نمی‌کنه. کسانی که در حوزه تبلیغات بازرگانی فعالیت می‌کنن این نگاه رو دارند. من اجازه می‌خوام یکی دو تا مثال بزنم، شاید
بله
یک مقدار ملموس‌تر باشه. شما می‌بینید توی خیابون‌های همین شهر خودمون، روی پل عابر پیاده یک بیلبوردی نصب شده، عکس یک بازیکن فوتبال، یک شخصیت سینمایی، سلبریتی، یک شخصیت محبوب یا معروف رو زدن و کنار اون تبلیغ یک کالای مصرفی که شما باید قاعدتا اون رو انتخاب کنید بر اساس معیارهای مثل کیفیت، قیمت و
بله.
نیازتون. خب پشت صحنه این قصه چیه؟ اون کسی که این تبلیغ رو تولید کرده و اونجا اون بیلبورد رو گذاشته، پس ذهن خودش چی داره میگه؟ میگه که من اگر عکس این بازیکن فوتبال رو بزنم کنار این برند، مردم ما، مخاطب ما وقتی میرن برای خرید اون کالا بین برندهای مختلف، به خاطر کنار هم گذاشتن اون تصویر اون شخصیت و این کالا، اون برند رو انتخاب میکنن. خب به نظرتون این یک انتخاب عقلانیه؟ این انتخاب میتونه کسی ازش دفاع کنه، بگه من رفتم تو فروشگاه به خاطر دیدن عکس یک بازیکن کنار اسم این برند، این برند رو انتخاب میکنم. این انتخاب از نظر شما عقلانیه؟
نه خب عقلانی نیست.
انتخاب عقلانی چیه؟ بله
منطقی هم نیست.
منطقی هم نیست. انتخاب عقلانی چیه؟ انتخابیه که ما بر اساس یک سری معیار انجام میدیم، یعنی میریم کیفیت کالا رو میسنجیم، یا خودمون یا از دیگرانی که استفاده کردن. ممکنه من میخوام یه رب گوجه بگیرم.